سفر سلسله دارم، غم یک قافله دارم، به سر زلف رهایت اگر از دست بلایت سر موی گله دارم. همه جا نام تو بردم، همه جا سنگ تو خوردم، لب آینه نشستم، نه شکستم نه خمیدم، چقدر حوصله دارم. خبر تازه چه داری؟ هله ای ماه شبانه، سفر خانه به دوشان همه جا شانه بشانه. بزن ای ساز شکسته، بزن ای چنگ خمیده، بزن ای بوسه ی آخر به گلوگاه بریده.
اتدرون ویلکم ایاک بدل محمد فرستم و ایا عهد نکستم و ایا کریمت له ابرزتم و ایا حرمت له هتکتم و ایا دم له سفکتم لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا لقد جئتم بها و شوها سلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء كطلاع الأرض أو ملء السماء أفعجبت من تمطر السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فلا يستخفنكم المهل فإنه عز وجل لا يحفزه البدار ولا يخشى عليه فوت الثار كلا این ربک لنا و لهم لبالمرصاد.
آیا می دانید؟ وای بر شما که کدامین جگر محمد را شکافتید و کدامین پیمان او را شکستید و کدامین بزرگواری از او را به مبارزه آمدید و چه حرمتی از او را بدریدید و چه خونی از او را ریختید؟ مرتکب شدی چیزی سخت ناروا را، نزدیک باشد که آسمان ها پاره شوند از آن و زمین بشکافد و کوها فرو افتند و سخت ویران شوند. آوردید بدان زش روی زنی ریخت موی، گردن دراز، سیاه، دندان بیرون و احمق به گستره همه زمین و گنجایش همه آسمان. آیا شگفت زده شدید از اینکه آسمان خون ببارید؟ و قطعا عذاب آخرت رسوا کننده تر است و آنان یاری نخواهند شد. پس مهلت شما را سبکسر نسازد که پیش گرفتن خدا عز و جل را تحریک نمی کند و بر او بیمی نمی رود از دست شدن فرصت انتقام. هرگز، همانا پروردگار تو برای ما و برای آنها بر کمینگاه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمه و پایان خطبه زینب کبرا سلام الله علیها رو پی می‌گیریم. اتدرون ویلکم ایک بدن لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستم و ای عهد نکستم و ای کریمت له ابرستم و ای حرمت له حتکتم و ای دم له سفکتم. آیا می فهمید؟ آیا می دانید؟ وای بر شما، چه پیمانی را شکستید و کدامین زنان با حیا و نجیب آنها را به نمایش گذاشتید، به منظر عام کشیدید و چه حرمتی از او را حد کردید و مورد تجاوز قرار دادید و کدامین خون او را ریختید؟ آیا می فهمید؟ با سؤال می فهمید؟ اصلا از چنین درک و فهمی شما فریب خوردگان شیطان و قوغا پیشگان بیخرد بهره‌ای ندارید و عمق جنایت خود را بفهمید. کسانی که قاطی این اراذل و اوباش بودن می دونن که این سخنان یعنی چه. اگر شما اینها را دیده باشید که وقتی که این گنگ ها، این اراذل و اوباش می خوان یه جنایتی می کنن، به سر یه نفر می ریزن، چجور وقیحانه، چقدر حیوان صفتانه رذالت میکنند و ما چنین کردیم، ما لگدش زدیم، ما چنین کردیم، اگه دیده باشید وقت میفهمید که حضرت زینب داره چی به اینا میگه. پس بگذارید با شما بگویم چه پاره جگری از محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شکافتید، چه عهدی را شکستید. اینا وقتی مسلمان شدن و ایمان آوردن، عهد بستن با پیامبر، میگه آیا میفهمید چه عهدی را شکستید؟ هر کسی که عهد میشکنه با خدا و رسول خدا، علیه خودش میشکنه. پس با بیعت مجدد خود با فرزندش تجدید کردید اون عهد رو، چون دوباره اهل کوفه بیعت کردن، اما نفس کردید و زیر پا گذاشتید. میدانید چه زنان نجیب و عفیف و کریم و با آبروی از او را به منظر عام کشیدید و چون بردگان از ایران به بازار بردید. در بعض از مقاتل هم هست که وقتی که اینها رو بردن به کوفه، پوشش مناسب نداشتن. یه خانمی رفت خونه، هرچی روسری و پوشش و اینها داشت و ازش آورد داد بهشون. حتی یه نقلی هم هست که اون یکی از خانم ها روسری خودشو برداشت داد به حضرت زینب. گفت شما میدانید چه زنان با آبرویی رو به نمایش گذاشتید و کدام این حرمت او را حد کردید و بر خود روا دانستید؟ ای ابلهان مغرور، گستاخی با آنچه خدا حرمتش را واجب ساخته بود بر همگان. و می دانید چه خونی را ریختید؟ خونی که خونخواه آن خدای سبحان و رسول گرامی او سار الله، یعنی خون خدا، خونی که خدا خونخواهیش را خواهد کرد. در ادامه فرمایشون هست: لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخرج الجبال حدا. چیزی سخت منکر و زشت آوردید، نزدیک از آسمان ها شکافته شوند و زمین چاک خورد و کوه ها متلاشی شوند پاره پاره. این جمله تطبیق کامل پیدا میکنه با آیه 89 تا 90 سوره مبارکه مریم، که در اونجا خدای متعال خطاب به مسیحیان که حضرت عیسی علیه السلام را فرزند خدا خوانده بودن فرمود: لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. بعد از اینکه گفتم فهمیدید چه خونی رو ریختید، بعد یک دفعه این آیه رو وارد خطبه کردن. یعنی این کشتن حسین علیه السلام را مانند دیگر قتل‌ها تصور نکنید. درست که خدا فرمود هر کس یک نفری رو بکشه، نفسی رو بکشه که در برابر نفس دیگری نباشه، یا از روی فساد بکشه، گویی که همه مردم را کشته است، ولی این فرق داره. چرا؟ برای اینکه قتل مظلومانه مظاهر جمال و لطف خدا خشم و قهر شدید خدا را به دنبال دارد. پس زینب کبرا علیه السلام بعد از آنکه برکات وجودی امام حسین علیه السلام را برای مردم برشمرد فرمود که کاری به شدت زشت انجام دادید و عمر جنایت خودتان را نفهمیدید. کسی را کشید که کشتنش آنقدر بر آسمانها و زمین و کوها گران بود که نزدیک است همه آنها فرو پاشند و متلاشی شوند. حضرت سید الشهدا علیه السلام خلیفه خدا بر روی زمین و ولی خاتم و انسان کامل بود. از آنجا که رحمت خدا سبقت دارد بر غضب او و اصل در خدای تعالی جمال است، در این اولیای کامل خدا علیهم السلام نیز اصالت از جمال و رتب و رحمت است. درست خدا اسماء قهری هم داره، اما اصالت با لطف و مرحمت و جمال خدا که سبقت رحمتی غضبی، که رحمت من سبقت دارد بر غضب. پس چون اصالت با جمال است و لطف و کرم و مهربانی و رحمته، این اولیا هم اصالتشون با رحمت، درست خشمم ممکنه بگیرم ولی اصالت و غالب حتی در خشمشون هم رحمت. چنانچه در همین خطبه زینب کبری علیه السلام پیش از این بدان اشاره فرمود، اون که گفت سنگرتان در جنگتان بود، مرجعتان بود، مناره پرفروغتان بود و نظایر آن، یعنی جوری زندگیشون نیست که مردم ازشون حریم بگیرن، بترسن یا یه جلال و جبروتی در اونها مشاهده کنن که مردم نتونن نزدیکشون بشن، باشون رابطه داشته باشن. خیلی خودمونی، خیلی کریمانه و بزرگوارانه در تماس هستن با مردم. وقت این کرامت و بزرگی و مهربانیشون ممکنه مردم تشخیص ندن، چون اونها جلال و جبروت نشون نمیدن از خودشون، قهر و سلطان ندارن، لشکر و اینها خیلی دوربرشون نمیگیرن، مثلا تشریفات خاص پادشاهان و اینا ندارن دیگه. برای همین در ظاهر بیار و یاور و ناتوان دیده میشوند و چه بسا این موجب جرأت و دلیری و گستاخی دیگران بر آنها شود. لیکن به همان میزان که در ظاهر به دور است از قهر و قدرت، در باطن جلال است و قهر و عزت و قدرت. پس کسی که رحمتش خیلی وسیع باشه، قهرش هم خیلی شدیده. وقتی که میبینه هیچ قدرتی نداره، اسباب و وسیله‌ای، نه شمشیری داره، یار و یاوری داره، یه دفعه به باطنش منتقل میشه و اون باطن اون ضعفش رو میبینه یا جمالش رو میبینه. خواجه حافظ شیرازی نیز میگه شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان را زخون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. شاید یکی از اسرار این که بچه های کوچکی مثل حضرت علی اصغر یا دوام مثل قاسم علیه السلام یا مثلا عبدالله ابن حسن علیه السلام اینا بشهادت رسن، که اسرارش هم همین باشه که کسانی که هیچ قدرتی ندارن، هیچ نیروی ندارن، فقط مظهر لطف و زیبایی خدا و جمال خدا هستن، اونا کشته بشن، اون وقت اون قهر یک دفعه به شور میاد و اون خشم خدا دامنگیرشون میشه. بنابر آنچه گذشت حالا شاید بتوان گفت سر بیار و یاوری اولیای الهی امتحان خلق است تا آنچه در سینه های خود پنهان دارن آشکار گردد. مردم یه ادعاهایی میکنن که آشکار نشده و سنجیده نشدن و به امتحان نخوردن. اولیاء الهی محک امتحان اینها میشن. بنابراین خدا در برابر یک نفری قرارشون میده که جز خیر برای اینها هیچی نداشته، جز لطف در حق اینها هیچ کاری نکرده. اون وقت میگه ببین شما که پلیدید به هیچ شکلی اصلاح شدنی نیستید، شما کسایید که بس تسویه بشید، از عالم برید بیرون، به زبال دنیا عالم که جهنم هست پرد بشید. خدای تعالی می فرماید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، آنها دور می بینن اون ساعت که قیامت بیاد و ما آن را نزدیک می بینیم. ممکن است گفته شود چرا برای انتقام و قصاص خون یک ولی خدا هزاران هزار از مردم را خدا مسئول قرار می دهد و مجازات می کند. جواب این پرسشان است که اولا یه نفر نیستن، اینا اساره همه عالم هستی هستن، اصلا عالم هستی قائم به ایناست. وقتی اینا کشتشن همه نظام الهی به هم میرزه، خدا دوباره باید یک طرح دیگر، یک تغییراتی در عالم ایجاد کنه برای تدبیر عالم. ثانیا کسانی که به وظیفه خود در دفاع از مظلومان آسیب دیدگان و برقراری عدالت و شرایطی مورد رضای خدای سبحان عمل نمی کنند همه مسئول می باشند. این قسمت دوباره از اون قسمت هایی است که کار ما رو سخت خواهد کرد. این چون نمیتونن بگن که ما کاری نبودیم، که همشون مسئول بودن. خدای تعالی فرمود وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بپرهیزید، بترسید از فتنه‌ای که تنها به آنها که ستم کردن از شما نمیرسد. یعنی یه چیزایی است که شما نمیتونید بگید ما که نکردیم این کارو، دامن شما را میگیره. و بدانید که خدا شدید العقاب هست، خدا خیلی سخت عقاب میکنه، کیفر میده و عذاب میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر که تقوای لازم رو نداشته باشید و بگید ما که گناه نکردیم، ما که این کار رو نکردیم، به ما چه؟ فقط به اونا که تو اون کار بودن، دخیل بودن، نمیرسه این چیز. دامن همه رو میگیره. و در زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین نیز چنین آمده است: خدا لعنت کند کسی که کشت را، خدا لعنت کند کسی که ظلم کرد به تو، خدا لعنت کند کسی که شنید آن را و راضی شد با. پس این که حضرت زینب گفت شما کار خیلی سختی کردید، کار شگفت انگیزی کردید و کوها میخوان متلاشی بشن و اون چیزایی که قبل گفت و بعد گفت، به خاطر چیز؟ به خاطر اینکه کسی که ولی خدا را بیازاره، خود خدا را آزرده کرده. و خدا میگه هر کس مرا دشمنی کنه با من شدید العقابم، دامن همشون رو میگیره. پس این عتاب زینب کبرا علیه السلام با آنها آتشی سوزان و نابود کننده و تار و پود همه کسانی که به آن جنایت و ظلم و ستم دست دادن و یا بدان راضی هستن و آن را توجیه میکنن. اونها هم که آن را توجیه میکنن، هر کسی رو توجیه میکنه اونم همینه، از همین طایف است. کسی که این صحنه رو میبینه نمیتونه حق رو توش تشخیص بده، این حادثه رو میبینه نمیتونه حق رو توش تشخیص بده، بدونه هلاکه، این کوره. کسی وقتی تمام شد قادر نبود تغییری بکنه، قیامت کبراش اتفاق افتاده. از کلم ما خطبه رو برای چی میخونیم؟ برای اینکه به درد منیم، برای امروز رو منش کنیم. یکی اینکه باید با قاطعیت اعلام انزجار کنیم از یزید و یزیدیان. شک و تردید یک ذره هم نباید در دلمون باشه. اگر باشه نشان دهنده خبث ذاتی ماست. یکی اینکه بدونیم که همه کسانی که به عقوبت این جنایت سوختن، همشون تو کربلا نبودن برای کشتن امام حسین. بعد شروع شد فتنه هایی که در گرفت، از بین رفتن، خیلی از بین رفتن در فتنه هایی که در گرفت، در مدینه، در کوفه، در مکه، در جاهای مختلف کشته شدن، خیلی ها کشته شدن. برای چی؟ به خاطر اینکه اون موقعی که میبایستی که کاری میکردن، کاری نکردن. اون موقع یا راضی شدن یا سکوت کردن. این برای همه ماست. امروز هم ما بایستی که اولا بشناسیم حق رو و بعدم ازش دفاع کنیم در هر زبانی. این بلایی که سر ماها میاد، میبینید که این همه معتاد، این همه جنایتکار، این همه فاسد، برای چیه؟ برای اینکه موقعی که باید کاری میکردیم نکردیم. لقد جئتم بها شوها سلعا انقاء سوداء فقماء خرقاء کتلاء الارض او ملء السما. اینجاها سعی کرد زشتی کار اونها رو برجسته کنه با یک سری تعابیر گزنده و تون. و در قرآن مجید هم فرمود که خدا جهر به سور دوست نداره مگر از کسی که به این ظلم شده. و زینب کبرا هم اینجا یک گزندگی خاصی در کلامشون قرار دادن که بگه امری بس هولناک، خشن، سخت، ناروا، زشت و کریم و احمقانه را مرتکب شدید به گستره همه زمین و گنجایش همه آسمان. میگه چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه شما خیلی کار کثیفی کردید. اولش سلعا، درختی که برگ و بر نداره یا کسی که مو نداره مقصود. بعد انقا، مؤنث اعنق چیزای بدقواری، مثلا کسی که گردنش خیلی درازه. سودا زشتی و کریه المنظر بودن. بغما مردی که دندونای پیشینش یاد فک پایین یا فک بالا زده باشه بیرون. خرقا مؤنث احرق به معنی زن احمق است. این کلماتی که زننده هست رو به کار برد، گفت شما زشتی کارتون مثل چنین افرادی است. بعد فرمود اف عجبتم انتم تر از سما و دما، آیا تعجب کردید که آسمان خون بارید؟ اینو چجوری ترجمه کنیم؟ اکثرت مترجم اینجور ترجمه کنیم، آیا تعجب خواهید کرد که آسمان خون ببارد؟ من این ترجمه گذشته رو بهتر پسندیدم، اف عجبتم. این نوع تعبیر حکایت از آن دارد که گویا در قتل امام حسین علیه السلام تغییر در آسمان رخ داده باشد، که حداقل مردم کوفه و اطرافش آن را دیده باشند. چون این یک جهت حرفی یا میتونه مثلا خیلی به اصطلاح شاعرانه بوده باشه، یا یه حادثه باعث اتفاق افتاده باشه که مردم راجع بهش گفته باشن که آسمان داره خون میباره. با توجه به اون که در تاریخ خیلی نقش شده، به زبانهای مختلفی به طرق مختلفی نقش شده، شاید نبایستی اینو یه تعبیر شاعرانه بگیریم. این چیزی بوده که همه دیدن. بسیاری از علمای اهل سنت به تغییر آسمان در قتل امام حسین علیه السلام اشاره کردن. مثلا در اینجا یک نقل قولی از اسماعیل حقی آوردن، ایشون که حکایت شده است که آسمان سرخ شد برای قتل او، یعنی قتل امام حسین علیه السلام. ابن سیرین گفت این سرخی شفق تا قتل حسین نبود. این سخن است که من از تفسیر حقی نقل می‌کنم. و حکمت آن بنا به نظر ابن الجوزی آن است که چون ما غضب کنیم اثر می‌گذارد سرخی چهره را، ولی حق منزه است. ما وقتی غضب میکنیم صورتمون سرخ میشه، ولی خدا که جسم نداره، صورت نداره که قهر میشه. پس ظاهر شد تأثیر غضبش برای کسانی که حسین را کشتن با سرخی افق، برای اظهار عظیم بودن جنایت، برای اینکه خدا بفهمونه که جنایت عظیمی بوده. اینشون ببینید که سنگی در دنیا روز قتل حسین برداشته نشد مگر آن که زیر آن خون تازه بود. ابوالشیخ گفته است ما جمعی بودیم گفتگو میکردیم راجع به این که هیچ کس نبود که کمک کرده باشد بعد قتل حسین مگر آن که بلایی به او رسید. امام حسین علیه السلام رو که به شهادت رسوندن شروع شد، با خطبه حضرت زینب آشوب شروع شد در کوفه و ادامه پیدا کرد تا عمر سعد کشته شد، عبیدالله کشته شد، شم کشته شد، همه اینها رو کشتن. مرحوم آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی رحمت الله علیه در ترجمه نفس المحمود چنین میگوید: مترجم گوید مراد از سرخی آسمان سرخی غیر شفق مشرق و مغرب است. به روایت کامل ابن اسیر که باز از مورخان اهل سنته، ایشون گفته در آن وقت سرخی زاید بر عادت در آسمان پدید آمد. این خود دقیق تر گفت، یعنی سرخی غیر از اون سرخی معمول عادت چند ماه بود و زایل شد. تعبیرش اینه که چند ماه اون سرخی بود در آسمان بعد از بین رفت. پس نظر ایشون این هست که، و منطقی تر هم هست این نظر، که اون سرخی که اونها دیده بودن یه سرخی غیر از سرخی مغرب و طلوع خورشید یا صبحگاهان بود. و برای همین حضرت زینب هم گفتن اف عجبتم انتم تر از سما و دما، آیا تعجب کردید از اینکه آسمان خون بارید؟ بعد فرمودن و لعذاب الاخرت اخزا و هم لا ینصرون، و عذاب آخرت هر آینه رسوا کننده تر است و آنها یاوری نخواهند شد. این قسمتی است از آیه سوره مبارکه فصلت که انتخاب کردن، خیلی مطالب گنجوندن در یک فرازی که انتخاب کردن و آوردن، که این خون باریدن آسمان اشاره به امر دنیایی است، اشاره به اینه که عذابی نزدیک در انتظارتونه. و برای اینکه بعدش چی گفتن؟ گفتن عذاب آخرت رسوا سازنده تر است. پس با این فهموندن به اشاره که این چی که در آسمان دیدید یک خشمیست که نزدیک بر سر شما فرود میاد، یک عذابیست که به زودی بر سرتون فرود خواهد آمد. شما برای دو روز دنیاتون این کار کردید، خدا هم به زودی محرومتون میکنه از این هم. ببینید اینا رو ما میشنویم ولی اعتقاد نداریم که آخرت بهتره برای مؤمنین، پایدارتره، و یا برای کفار و مشرکین آخرت بدتره. اینو باور نداریم. اگر باور داشتیم در برابر زحمات، لطمات، مشکلات کوچکی که در یه عمر کوتاه به ما میرسید صبور بودیم و برای تحصیل رضای خدا بیش از این کار میکردیم، ولی چون باور نداریم اینجور سستیم یا در برابر مشکلات اینجور جزا و فزع میکنیم. برای همین آیه رو انتخاب کرد در موردشون که مربوط به قوم عاد بود. در سوره مبارکه فصلت که سجده واجب هم داره، خدای متعال میفرماید پس بر آنان چون بادی توفنده در روزهایشون فرو فرستادیم تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی به دانان بچشانیم، در دنیا عذابشون کنیم و قطعا عذاب آخرت رسوا کننده تر است و آنان یاری نخواهند شد. پس ببینید آیه میگه یک تندبادی فرستادیم، داستانشون مفصله، همشون کشته شدن، مثل تنهای نخلی که در زمین افتاده باشن پوسیده شده باشن افتادن زمین. یعنی این به معنا اینه که باد قهر الهی است که وزیده، نه باد رحمت، نسیم رحمت نیست. همچنین با تعبیری که آخر آیه کریمه فرمود که اینها یاری نمیشوند، اینم فهموند که در آخرت هیچ شفیعی نخواهند داشت، چون یاری در آخرت شفاعت. شما مصداق این آیه وقتی خدای متعال قوم عاد رو توصیف کرد گفت اینها شفاعت نخواهند شد، نه اینکه شفاعت وجود نداره، شفاعت حقه، شفاعت هست، ولی یه عده‌ای رو خدا ممکنه چنان خشم بگیره که بگه که شفاعت در حق اینها هیچ کسی نباید بکنه. چرا؟ برای اینکه فرزند محبوب کسی را کشتن که شفیع همه شفیعان و مردم است، و همچنین مقام محمود که مقام شفاعت هست از آن ایشون هست. پس کسی رو که رسول خدا ازش رنجیده باشه هیچ کسی دیگه نمیتونه شفاعتش بکنه.
نیزه‌ای که حامل توست، به محملی که درونش تمامی دل تو. سلام بر تو، بر زلف عنبر افشانت، نگاه غمزده زینب پریشان. دست سبا زلف تو را شانه کرد، بر سر نی خنده مستانه کرد. چیزی لب خشک و ترک خورده، چشمی از زخم نمک خورده، روشنی خلوت شبهای من، بوسه بزن بر تب لبهای من، تا ز غم قربت تو تب کنم، یاد پریشانی زینب کنم. آه از آن لحظه که بر سینه‌ات بوسه نشاندند لب تیرها، آه از آن لحظه که بر پیکرت زخم کشیدند شمشیرها، آه از آن لحظه که اسقر شکفت در هدف چشم کمانگیرها، آه از آن لحظه که سجاد شد هم نفس ناله زنجیرها. قوم به حج رفته، به حج رفته اند، بی تو در این بادیه کج رفته اند. کعبه توی، کعبه جز تنگ نیست، آینه ای مثل تو بیرنگ نیست، آینه ی ره گذر صوفیان، سنگ نصیب گذر کوفیان. کوفه دم از مهر و وفا می زدند، شام برا سنگ جفا می زدند. کوفه اگر تیغ و تبرزین شود، شام اگر یک سر آزین شود، مرگ اگر اسب مرا زین کند، خون مرا تیغ تو تزمین کند. آتش پرهیز نبرد مرا، تیغ اجل نیز نبرد مرا، بی سر و سامان تو هم، بی سر و سامان تو هم، دست به دامان تو هم، دست به دامان تو هم. علی سلسله بندم مکن، گردم از خاک بلندم مکن. مشعر حق عزم منا کرده ای، کعبه شش گوشه بنا کرده ای. چیست شفا بخش دل ریش ما، مرهم زخم و غم و تشویش ما؟ چیست به جز یاد گل روی تو، سجده به محراب دو ابروی تو؟ طاقت میاری بر سر نین ظلم رها کردی؟ بر سر نین ظلم رها کردی؟ با جگر شیعه چه ها کردی؟ کو کفنی تا که بپوشم تنم، تا گیرم دامنه دامنه.
بعد در ادامه سخنانشون این چنین فرمودن: فلا یستخفنکم المحل فانه عز و جل لا یحفظه البدار ولا یخشى علیه فوت الثار. سبکسر نسازد شما را مهلت، چه خدای تعالی را تحریک نمی کند پیش دستی ها، و بیمی بر او نمی رود از فوت انتقام خواهی و خون خواهی. این تعبیرشون هم باز همه قرآنی و مثل انبیا و رسولان الهی، یعنی فریب نخورید و مغرور نشید. چی از چی مغرور نشید؟ از مهلت. یعنی نگید خب از کو این عذابی که تو میگی کو کی میاد؟ گفت میاد با قاطعیت، چون به الهام الهی سخن میگفت، بنابراین مثل انبیا پیش بینی کرد عذاب رو. این اتفاق میفته، شما فکر نکنید اتفاق نخواهد افتاد. این سب هر سنم معجزه است. یعنی اگر انبیا بودن در برابرش یک ادعای نبوت هم میذاشتن میشد معجزه، چون میگه که من به شما قول میدم که این بلا سر شما خواهد آمد، زیرا خدای عز و جل چنان است که نگران نباشد از پیش دستی دیگران. تحریک نمیشه کسی پیش دستی کرد برش. او هر چه خواهد و هر گونه که خواهد شود، و بیمی از آن که فرصت انتقام از دست رود ندارد. پس این اندک مهلتی که به شما داده است خود مکریز از سوی او با شما، برای هرچه بیشتر عذاب کردن شما. چه او می‌فرماید: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کسانی که بهشون مهلت داده شده است فکر نکنن مهلت داده شده است برای اینکه به نفعشون باشه، خیری باشه. تنها با اونها مهلت داده شده است که گناه بیشتری بکنن و برای اونها عذابی خفت آور. با استفاده از کلمه مهلت خواست بگه که مهلت دادن چند جور ممکن. گاهی شنیدید که میگن خدا تا 7 روز به فرشته که نوشتن گناه هست میگه ننویس گناه بنده من، شاید توبه کن. و یا تعجیل در عذاب نمی کنه که فرصت توبه بده. پس یه گاهی هست که مهلت دادن از روی رحمته، خیره، که مثلا مهلت میده خدا به کسی که توبه بکنه، جبران کنه گناهشو. گاهی هم مهلت برای جبران نیست، برای کسانی که کفر ورزیدن، اون مال اهل ایمانه که خدا میگه اینا مؤمنن، اینا شاید متنبهشن، شاید برگردن، گناه کردن، زود ننویسید براش، فرصت بدید شاید توبه کرد، متوجه شد. ولی کسی که کفر ورزیده و کسی که اصلا ایمانی نداره، این دیگه خدا اگر عذابش نمی کنه برای اینکه حجت برش تمام شه، برای اینکه عذاب بیشتری داشته باشه و گناه بیشتری کرده باشه. پس یک سنتی که اشاره کرد سنت املا، کسی که املا میگه یا دیکته در واقع میگه، فرصت میده دیگری بنویسه. تون تون حرف نمیزنم، فقط اگه من تون حرف بزنم املا بهش نمیگن، اما اگر آهسته صحبت کنم و فرصت بدم کسی بنویسه اینو میگن املا. پس اینجا سنت املا کردن یعنی با مهلت به کسی برخورد بکنی. حالا اگر در این پروسه، در این فرایندی که بهش مهلت میده، موفقیت هاش هم زیادتر کنه، به میگن استدراج. چون من حیف لا یعلمون هست، از حیفی که نفهمن. اگر فقط اینها بخت داشتن ولی همیشه وجدانشون عذاب بود که بله ما کار زشتی کردیم اینجا کردیم، اینها این یه جور بود، اینا منتظر همیشه در انتظار چی میموندن؟ در انتظار عذابشون میموندن. اما اگر خدا اینها رو سرگرم یه چیزی کنه، موفقیت‌هاشون هم زیادتر کنه و اینها فکر کنن خب آدمای خوبی هم، اگه ما آدم بدی بودیم که اینطوری نمیشد که ما اون کارو کردیم و بعدم نه تنها عذاب نیامد بلکه وضعمون هم بهتر شد. این بهم میگن استدراج. خیلی ها دیدید میگن خب اونا که نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، ایمان ندارن، خب وضعشون بهتره که از اونها. این به خاطر اینکه استدراج خداست، این مکر خداست با اونها. خب پس مبادا که خود را فریب دهید و خوشحال باشید که حسین علیه السلام را کشتید و هیچ بلایی بر شما فرود نیامد. این املا و مهلت خداست با استدراج و تأخیر، میبرد شما را سوی عذاب علیم بدونن که بفهمید. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. کسانی که آیات ما را تکذیب کردن کشتن، حالا کس تکذیب بکند، به تدریج از جایی که نمیدانن گریبانشان را خواهیم گرفت. اینو اگه ما بفهمیم که اونهایی که پیروز میشن بر ظاهر در دنیا مهلتشون اندکه، مهلتی نیست، ما گول میخوریم تا میبینیم یک نفر یه جذبه ای پیدا کرده، یه وضع خوبی داره، یه خوشی داره، یه دوت مسافرت رفته، یه کار مثلا دنیایی به روش اومده، گول میخوریم زودی. وگرنه اونها که نور ایمان به قلبشون تابیده، اینها همین که گفت، اینها میگن این مهلتی است اندک بهشون داده شده. و این نکته است که همیشه داشته باشید در ذهنتون، یعنی حالا هم از قرآن هم از این خطبه، که کسانی که نیرنگ میبازن به خودشون نیرنگ میزنن، نمیدونن، نمیفهمن. شما صبر کنید، فقط شما فقط دو روز صبر کنید، دو روز صبر کنید، دو روز البته دارم استعاری هستم، دو روز صبر کنید، میبینید نیرنگشون برگشت به خودشون، خودشون بیچاره شدن. فقط اون موقعی که شما اون نیرنگ رو میزنن در شما گیج شدید، اون موقعی خود سبک سر ممکنه بشه، یه جزا و فضا کنید، چرا این طور شد، چرا اون طور شد، چرا این داره اون کار رو میکنه. اون داره به خودش میکنه همین کارا رو. شما هی ناراحتی که چرا این کار رو کرد، چرا به من کلک زده، هر چی کرد به خودش کرد، همه این نیرنگ ها و کلک ها به خودش بود میزن. از اینجا هم حضرت زینب فرمود که شما خودتون رو بدبخت کردید و فریب نخورید از اینکه دو روز مهلت دارید. بعد گفتن کلا، هرگز چنین نیست که خدا برش پیشی گرفته بشه، تحریک بشه یا خونخواهی رو فرصتش از دست بده. چرا؟ ان ربک لنا و لهم لبالمرصاد، پروردگار تو برای ما و برای آنها در کمینگاه هست. اگه بود برای شما یا برای آنها راحت بود معنا کردنش، اما که اگر این چنین بوده باشه نسخه اصلی که برای ما و برای آنها، حالا بس ببینیم چه جور معنا کنیم. هر یک را میپاید، یعنی هم مواظب ماست هم مواظب شما، هم مراقب ما و مراقب شما که چه میکنیم. اشاره است به قول خدای تعالی در سوره مبارکه فجر، ان ربک لبل مرصاد، همانا پروردگار تو بر کمینگاه است. در سوره مبارکه فجر از عاد و ثمود و فرعونیان یاد میکنه، بعد عذاباشون گفت، بعد میگه که پروردگار تو در کمینگاه است. این آیه خیلی ترسناکه که خدا در یک کمینگاهی نشسته که این پایینی این تومه نمیبینتش که او کجاست و زیر نظر اوست، هر چرخش که میکنه اون میبینتش و هر جایی که میره میبینتش و هر کاری که میکنه میبینتش. اون موقع که بخواد تیر رو رها میکنه. حالا اگر به کسی لطف داشته باشه میگه بنده من الان گناه کرده، بذار دو روز، ده روز، یک سال، دو سال بهش فرصت بدم توبه کنه. بر کسی خشم داشته باشه، درست اونجایی که بدترین موقع هست تیر رو رها میکنه. فهممون درس بگیریم. ببینید کوفیا چقدر بالاخره با حضرت علی بودن، چقدر سابقه دارن داشتن در نماز و روزه و اسلام و چی و چی اینا. خدا باشید هیچ کارشون نداره. در یه جایی که بدترین آدم یزید عمر سر کار و بدترین آدم عبیدالله ابن زیاد همه اینها را فرماندهشون شد و بهترین انسان در طول تاریخ اومد به طرفشون امام حسین علیه السلام، اون موقع اینها را تیر خلاص بهشون زد. و اگه اینجا دقت کرده باشید از اول خطبه این نکته بود توش، امتحان است امتحان است امتحان، که شما امتحان شدی با حسین علیه السلام و رسوا شدید. حالا ببینیم مرصاد معنای تعویلیش چیه. گفتن که گذرگاه همه بر مرصاد طبیعت است. خدا همه ما را تو طبیعت میاره، اینجاست که گیر میفتی. هر کدومون در یه جاش غمین میخوری، یکی تیر شهوت بهش میخوره، یکی تیر غضب بهش میخوره، تیر جاه طلبی بهش میخوره، یکی تیر خیال بافی بهش میخوره، یکی با تیر شهرت هلاک میشه. میگه همه چی میتونه بگذره، از شهرت نمیتونه بگذره، میگه من آبرومو بذارم این حرفا نمیشه. یکی با غرایز طبیعی، من بدن و بچه‌مو فدای این حرفا بکنم نمیشه، من بچه‌مو سر را گرفتم که مثلا بلشتم فی امان الله. بعضی میگن ما بچه‌مو میذارم فی امان، اگه فی امان الله میتونه بذاره که خیلی خوب بود. تو طبیعت میان یه جای خاصی در این طبیعت هر کسی زمین میخوره. اینطور نیست که انسان فقط مثلا فرض کن که خب من که روزه بلدم میگم نمازم میخونم. اونجا که بایستی که روزه بگیریم نمیگیریم. این روزه برای اینه که انسان چی کنه؟ انسان برای اینکه از غیر خدا امساک کنه. وقتی که نتونه اون جایی که غیر خدا وارد چه خودشو نگه بداره، خب زمین خورده دیگه. این روزه هم بی خود بوده، این نماز هم بی خود بوده. شما رو خدا آورد در این عالم طبیعت آزمایشتون کرد. آزمایش سختی. عرض کردم روز اولم پر وقتی به حضرت سید و شهدا برخورد کرد، بعد دو سه کلم رد و بدل کردن صحبت گفت امیدوارم خدا مرا با تو آزمایش نکنه. آدم با هر چیز آزمایشی یه جای فرار داره، با مال، با پول، با فرزند، همسر، اینا جای فرار داره، ولی با ولی خدا که آزمایش بشه هیچ راه فرار نداره. و چه زیبا سنت املا استدراج با برمرصاد بودن خدا تفسیر کرد. یعنی این نشون میده که چقدر سخنوره، چقدر عالمه، چقدر ملهم هست به الهام الهی، و این مطالب رو در یه فرصت کوتاه یکی دو دقیقه‌ای گنجونده در 7-8 تا جمله. این تا اینجای خطبه حضرت زینب بود. البته چند شعری دارم بعدم جلسه آینده تیمی بگیرم.
کوفه یک بار چه زجه و سیه می شود، گویی زلزله ای ناگهان همه هستی همه را برباد داده است. آتش فشانی که از اعماق دلت شروع به فوران کرده مهار شدنی نیست. شقشقی است انگار به سان شقشقیه پدر که تا تاریخ را به آتش نکشد فرو نمی نشیند. اما گریه و زجه و قلقله لحظه به لحظه شدیدتر می شود، آنچنان که بیم اعتراض و اسیان و قیام می رود. راهی باید جست که آتش کلام تو کوفه را مشتعل نکند و بنیان حکومت را به مخاطره نیفکند. تنها راه کوشاندن هرچه زودتر کاروان به سمت دارالاماره است. سربازان و دشخیمان مردم را از کاروان جدا می کنند و با هرچه در دست دارند، از نیزه و شمشیر تا شلاق و تازیانه، کاروان را به سمت دارالاماره پیش می رانند. شترها به اشاره مأموران به حرکت در می آیند و علمها و پرچمها و نیزه های حامل سرها دوباره افراشته می شوند. و تو ناگهان چشمت به چهره چون ماه برادر می افتد که بر فراز نیزه طلوع نه غروب کرده است. خون سر پیشانی و محاسن سپیدش را پوشانده است و موهای سرخ فامش در تبانی میان تکانهای نیزه و نسیم به دست باد افتاده است. تو سرت سلامت باشد و سر معشوقت حسین شکافته و خون آغشته. این در قاموس عشق نمی گنجد، این را دل دریایی تو بر نمی تابد، این با دعوی دوست داشتن منافات دارد، این با اصول محبت سر سازگاری ندارد. آری اما آرام تر زینب، اینسان که تو بیخیش سر بر کجاوه میکوبی ستونهای عرش به لرزه میفتد، تو را به خدا کمی آرام تر.
به شکست اگر دل من، به فدای چشم من سر خم می سلامت، شکنه اگر سبویی، سر خم می سلامت، شکنم اگر سبویی.
تو را به خدا کمی آرام تر. رسالت کاروانی به سنگینی پیام حسین بر دوش توست. نگاه کن، خون را نگاه کن که چگونه از لابلای موهایت می گذرد، چگونه از زیر مقنعت عبور می کند و چگونه از ستون کجاوه فرو می چکد. مرثیه‌ای که به همراه عشق بی اختیار از درونت می جوشد و بر زبانت جاری می شود، آتشی تازه در خیرمن نیم سوخته کاروان می اندازد. یا هلال لم مستتم کمالا، قاله خسفه فعبدا غروبا، ما توهمت یا شقیق فؤادی، کان هازا مقدرم مکتوبا. ای هلال، ای ماه نو، که درست به هنگام بدر و کمال چهرش را خسوف گرفت و دچار غروب شد. هرگز گمان نمی بردم ای پاره دلم که این باشد سرنوشت مقدر مکتوب. چه می کنی تو با این کاروان دل شکست زینب؟ دختران و زنان کاروان که تا کنون همه بغزهایشان را فرو خورده بودند، اکنون رها می کنند و بر بال زجهایشان به آسمان می فرستند. همه اشکهایشان را که به سختی در پشت سد چشمها نگاه داشته بودند، اکنون در بستر صورت رها می کنند و به خاک می فرستند. و همه زخمهای روحشان را که از چشم مردم پوشانده بودند، اکنون به نشتر مرثیه سوگناک تو می گشایند و خون دلشان را به آسمان می پاشند. سجاد مرکبش را به تو نزدیکتر می سازد و آرام در گوش از زمزمه می کند: شما به حمدالله عالمه غیر متعلمه اید و استاد مکتب ندیده، خدا شما را به علم لدنی و تفهیم الهی پرورده است، حیرت بر جان همگان مسلط می شود. پس آن اسیر زج کشیده مظلوم صاحب چنین قرب و قدرتی است؟ بی جهت نیست که در خطابه خود از موضع خدا با خلق سخن می گفت. این زن می تواند به نفرینی کوفه را کن فیکون کند، پس چرا سکوت و تأمل می کند؟ چه حکمتی در کار این خاندان هست؟ کاروان همه را در بهت و حیرت فرو می گذارد و به سمت دارالامام پیش می رود. خبر به سرعت باد در کوچه پس کوچه های کوفه می پیچد. مأموران تا خود دارالامام جرأت نفس کشیدن پیدا نمی کنند. کاروان به آستانه دارالامام می رسد. هرچه کاروان به دارالعمار نزدیکتر می شود از حضور مردم کاسته می گردد و بر تعداد مأموران و حاجبان افزوده می شود. وقتی که دارالعمار در منظر چشمهایت قرار می گیرد باز بیاد پدر می افتی. مگر چند سال از شهادت پدر گذشته است؟ پدر از آن خانه محقر و کوچک بر تمام عالم اسلام حکم می راند و اینان فقط برای حکومت بر کوفه چه دارالعماره‌ای بنا کرده
اند. خدا برای حسین آفرین.